استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و بعد از چاشتتان بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. از تازه ترین های این برنامه انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل برسد. ولسوالی ارغنج خای ولایت بدخشان پس از چندین ساعت درگیری به دست طالبان سقوط کرد. و برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، سقوط مرکز ولسوالی ارغنجخای بدخشان از سوی مقام‌های محلی تایید شده است. یک پلیس در زابل 9 تن از همقطارانش را کشته و رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که مرز با مکزیکو را می‌بندد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در بدخشان تایید کردند که مرکز ولسوالی ارغنجخای این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده. گفته میشه که مرکز این ولسوالی پس از 2 روز جنگ شدید به دست طالبان مسلح افتاد. نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته به دلیل از اینکه مردم محل تلفاتی وارد نشه و نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کردند، البته قبل‌نشینی کردند، دورتر از ولسوالی هستن و جنگ فعلا در ولسوالی جریان داره.
به گفته سخنگوی ولی بدخشان، در درگیری های 2 روز در ولسوالی ارغنجخا به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد شده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر شریک نساخت. آقای نظری افزود که در این درگیری ها 4 نیروی امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. یک منبع حکومتی در ولایت زابل میگوید یک افسر پلیس ملی در ولسوالی شهر صفا این ولایت 9 تن از همقطارانش را به قتل رسانده است. یک مقام بلند رتبه زابل به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه جلدک رخ داده. به گفته این منبع، مهاجم پس از حمله بالای 9 تن از همقطاران خود از محل رویداد فرار کرده است. اما گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تیره شپه بزیاد تعداد سر وسلوال
طالبان. او میگوید دیشب تعداد زیاد از جنگجویان گروه طالبان که میخواستن یک پوسته پلیس ملی را در مربوطات شهر صفا سقوط بدن بالا این پوسته حمله کردن، اما قوات های اردوی ملی در آنجا به وقت رسید و حمله بالای این پوسته را عقب زدن. به گفته آقای سیال، در درگیری میان پلیس ملی و طالبان مسلح 4 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. او گفت که در این درگیری به جنگجویان مسلح نیست تلفات سنگین وارد شده، اما او ارقام را در این مورد شریک نساخت. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است 7 تن از افراد نفوذی گروه آنها در یک حمله 9 پلیس ملی را کشتند. مقام ها در ولایت فاریاب می گویند در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 10 تن جان دادند. احمد جاوید بیدار سخنگوی ولی فاریاب امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در اثر سرازیر شدن سیلاب هایی که تایید و سیروز در فاریاب بوده، حدود 10 نفر کشته شدند و شهید شدند و 25 نفر زخمی شدند و 2 نفر هم لادرک است.
سیلاب در ولسوالی های پشتونکوت، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد و قرغان و همچنان میمنه مرکز فاریاب جاری شده. سیلاب ها در جریان 3 روز گذشته در ولایت های هرات، بادغیس و بلخ نیز قربانی گرفته است. اکنون هم از منطقه و جهان. برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. سالی دیروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ماموریت نیروها یاری رساندن به نیروهای عراقی در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی یادایش است. به گفته او، اجماع عمومی این است که عراق تا زمان لازم نیازمند ادامه همکاری با نیروهای آمریکایی است. سالی نیز هشدار داده که با وصف اعلام هفته گذشته در مورد شکست خوردن داعش در خاک سوریه، تهدید این گروه هنوز از بین نرفته. حدود 5200 سرباز آمریکایی بر اساس یک توافقنامه با بغداد برای مشوره، کمک و پشتیبانی از نیروهای عراقی در مبارزه علیه داعش در این کشور حضور دارند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بستن مرز آمریکا با مکزیکو هشدار داد. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران در فلوریدا گفت اگر حکومت مکزیکو مانع ورود مهاجرین غیرقانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او بیشتر گفت او میگوید در حال حاضر دو کاروان بزرگ مهاجرین از گواتیمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیکو هستند. کاروانهای بزرگی هستند. مکزیکو مانع این کاروانها شده میتواند، اما تصمیم گرفته که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را میبندیم. مکزیکو بسته شدن مرز را غیر قابل قبول جلوه داده و گفته که بر پایه تهدیدها عمل نکند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کابل برسد.
کشورهایی که دکتر صاحب خلیلزاد سفر میکنند کشورهایی هستند که در افغانستان یک سهم بسیار مهم دارند. او کشورها نیاز دارند که باید آگاه باشند که آمریکا چه پلانهایی دارند و چه پیشرفتها در مذاکرات صورت گرفته.
معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات بود. صحبت ما را با وی در جریان همین برنامه میشنوید. ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان پس از چندین ساعت جنگ و درگیری به دست طالبان سقوط کرد.
نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را به دلیل از اینکه مردم محل تلفات وارد نشود ساختمان ولسوالی اقامت نشینی کردند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. در این مورد هم گزارش داریم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از سفر به لندن و بروکسل امروز به کابل برسد. یک منبع معتبر حکومت افغانستان به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. آقای خلیلزاد در حساب توییترش به تازگی نوشته است که با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد روند صلح افغانستان و دستاوردهای سالهای اخیر صحبت کرده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
یک منبع معتبر در حکومت افغانستان تایید کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف گفتگو با رهبران حکومت وحدت ملی امروز به کابل می آید. اما این منبع که نخواست از او نام گرفته شود در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در این حال زلمه خلیلزاد در حساب تویترش نوشته است که در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی از مقامات دیگر این اتحادیه درباره دستاوردهای 18 ساله در افغانستان به ویژه در بخش زنان و کودکان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد گفته که این دستاوردها در جریان مذاکرات صلح باید در اولویت ها باشد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری مشترک تلاش‌های جاری صلح را یک فرصت خوب برای این کشور دانست و گفت که آنان منتظر نتایج آن هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه مرحله دیگری از سفرهایش به چندین کشور را آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته که آقای خلیلزاد در جریان این سفر که تا دهم ماه اپریل ادامه خواهد داشت به افغانستان، پاکستان، بریتانیا، بلژیم، ازبکستان، اردن و قطر خواهد رفت. در این خبرنامه آمده است که زلمه خلیلزاد سعی می کند تا همه طرف ها را در رابطه با صلح افغانستان در جریان قرار دهد و پشتیبانی آنان را از این روند به دست آورد. وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته است که خلیلزاد با مقامات افغان نیز در مورد ایجاد یک تیم فراگیر مذاکره کننده و اقدامات بعدیش درباره گفتگوهای صلح صحبت خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان سفر تازه زلمه خلیلزاد به برخی از کشورها را مهم خوانده و گفته است که می تواند در زمینه به میان آمدن یک اجماع گسترده در مورد صلح افغانستان مفید واقع شود. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در حال به کابل سفر می کند که پس از انتقاد حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر وی، واشنگتن واکنش نشان داد و حتی مقامات آمریکایی گفتند که با آقای محب قطع رابطه کردند. حالا پس از دیدار زلمه خلیلزاد با مقامات افغان مشخص خواهد شد که آیا دو طرف بر شکوه و شکایت ها تمرکز کردند و یا هم گفتگوهایشان در رابطه با صلح افغانستان سازنده بوده است.
در این حال حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات سفر تازه زلمه خلیلزاد به 7 کشور از جمله افغانستان را بسیار مهم می‌خواند. آقای اعظمی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دیدار میان آقای خلیلزاد و رهبران حکومت وحدت ملی بحث‌های سازنده در رابطه با روند صلح افغانستان صورت خواهد گرفت. همکارم نسیم شفق در کابل با حکمت الله اعظمی از طریق تلفن صحبت کرده است. آقای اعظمی در آغاز گفت:
با خبر دارم که امروز دکتر صاحب خلیلزاد میان کابل و ملاقات خواهد داشت برای رهبرای حکومت و سیاسیون. این ملاقاتش پیش از این میشه که چند روز بعدی خلیلزاد میره قطر برای طالبا راوند ششم مذاکرات صورت میگیره در دوحه. یک تعداد بسیار بزرگ که از 100 تن تعداد زیاد میشه قرار است که در قطر امرای طالبان ببینند و این دولت امرایشان تا یک اندازه مشکل داره. دولت نگرانی شیست که اگر سیاسون میره و ما نریم یک ما را در حاشیه قرار میگیریم. دکتر صاحب خلیلزاد دولت تشویق خواهد کرد که با جمع امی رهبرایی که سیاسون افغانستان که میره در دوحه امرای طالبان مذاکرات میکنه امرایشان یک جا برند.
شما هم در جریان هستین که در مسائل صلح به نحو بین حکومت افغانستان مشخصا بین مشاور امنیت ملی افغانستان و آقای خلیلزاد یک نزاکت هم به وجود آمد و انتقادهای هم صورت گرفت. آیا این مسائل هم مطرح خواهد شد به خاطر نرم ساختن از این مسائل به نظرتان دی گفتگوها مسائل مطرح خواهد شد؟
دکتر صاحب از نظر آمریکا دکتر صاحب محب مشاور شورای امنیت افغانستان او یک موضوع بسیار شخصی گرفته بود با آقای خلیلزاد و پس از او مکر جریان استم دولت آمریکا و دیپلمات های آمریکا هر جلسه ای که محب دایش اشتراک میکنه ترک میکنه. این راست است مگر دکتر صاحب خلیلزاد یک موضوع را بسیار جدی نخواهد کرد. او فکر میکنه که این موضوع بسیار خرد است که سرش بحث کنه.
آقای اعظمی پس از دیدار آقای خلیلزاد با رهبرای حکومت وحدت ملی، آقای خلیلزاد به چندین کشور دیگه هم سفر داره و بالاخره میره به قطر و نشست‌های در قطر هم با نماینده های طالبان به هست. فکر میکنین که این دیدارها چقدر خاطرنست بر نتایج نشست در قطر در رابطه با صلح افغانستان بین آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان تأثیر مثبت داشته باشه یا بتونه منتج به یک نتیجه خوب باشه؟
ببینین کشورهایی که دکتر صاحب خلیلزاد سفر میکنن کشورهایی هستن که در افغانستان یک سهم بسیار مهم دارن. او کشورها نیاز دارن که باید آگاه باشن که امریکا چی پلانهایی دارن و چی پیشرفتها در مذاکرات صورت گرفته. من فکر میکنم این مفید است به خاطر که اینجا اگر بحث خروج نظامی امریکا آیا خلیلزاد با طالبان تنها درباره عساکر نظامی یا حضور نظامی امریکا تنها صحبت میکنه یا حضور نظامی کشورهای دیگه هم صحبت میشه، مگر اصلا بحث اینجا باید بگیره که آیا با طالبان چه که مذاکرات پیش میره. ای بسیار مهم است. یه نوز مشکل هستند تا که دولت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی که در دوحه صورت میگیرد خلیزاد زیاد کوشش خواهد کرد که دولت افغانستان کانه بسازد که نماینده خود روان کنه. اگر روان نکنه یا مثلا به تفاهم نرسند، من فکر میکنم که بحثای بین خلیزاد و دولت افغانستان زیاد راحت نخواهد بود.
صحبت بود با حکمت الله اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات در کابل. اینجا رادیو سادیست، ساعت 1:15 پس از ظهر است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برهم صالح رئیس جمهور عراق گفته است که شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد با جزئیات میگیم. حالا چند خبر اقتصادی را بشنوید که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید تحقیق روی نباتات و میوه‌جات را آغاز کرده است که تاکنون در این ولایت وجود نداشته است. سید رفیع الله قلم، مسئول بخش پلان و هماهنگی برنامه‌های ریاست زراعت ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت که نباتات و میوه‌جات که شامل آنویرا، خرما، نیشکر، لبلبو، نارنج، مالتا و لیمو میباشد در فرم‌های تحقیقاتی تحت تحقیق قرار داشته و تاکنون نتایج مثبت داشته است. آقای قلم میگوید که پس از تکمیل شدن تحقیقات، نباتات و میوه‌جات یاد شده با دسترس دیاقین ولایت هلمند قرار داده خواهد شد تا بجای کوکنار با استفاده از آن بپردازند. با گفته مسئولان ریاست زراعت و ولایت هلمند، این نباتات و میوه‌جات در ولایت ننگرهان نتیجه خوب داده و بالای زندگی مردم نیز تاثیر مثبت داشته است. مسئولان ریاست پست قره‌قل افغانستان میگویند پیش‌بینی های آنان نشان می‌دهد که به سبب ریزش باران‌های زیاد و سبز شدن علفچرها صادرات پست قره‌قل در سال 1398 کاهش می‌یابد. محمد عارف، مسئول بخش اداری پست قره‌قل میگوید بارندگی‌های اخیر سبب شده است که مردم معاشیشان را دیگر ذبح نکرده و خریداری پست و صادرات آن هم در سال 1398 کاهش پیدا کند. مسئولان پست قره‌قل کشور میگویند که از آغاز سال مالی 1398 تا کنون 4480 جلد پست به آسیای میانه صادر شده است. این در حالی است که با گفته آقای عارف در سال مالی 1397 بیش از 29000 جلد پست به آسیای میانه و بیش از 160000 جلد دیگر به کشور فنلند صادر شده بود. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1360 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1670 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قطعی روغن 16 لیتر 960 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل هم با 50 افغانی به فروش می رسد. این هم تبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی بر اساس معلومات سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 535 افغانی.
1:18 پس از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برهم صالح رئیس جمهور عراق میگوید در رابطه با حضور قوای آمریکا در عراق کدام مخالفت وجود ندارد، به شرطی که به گفته وی این نیروها مشخصا در راستای مبارزه علیه داعش با عراق کمک کنند. صالح این موضوع را در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس ابراز کرده است. همکارم سید سمی عباس برای جزئیات بیشتر همین حالا در استدیو است. عباس صاحب سلام. رئیس جمهور عراق دلیل را که با حضور قوای آمریکا در عراق مخالفت ندارد چگونه شرح داده؟
با عرض سلام به شما و شنونده های گرامی، رئیس جمهور عراق برهم صالح میگه که در کشورش ذهنیت عمومی است که عراق به همکاری قوای آمریکا نیاز داره و به گفته او این همکاری تا زمان دوام میکنه که به او ضرورت وجود داشته باشه. در حالی که در سوریه گروه تحت حمایت آمریکا اعلان نمود که آخرین مرکز گروه داعش تصرف کرده و عراق قبل از پیروزی علیه داعش اعلان کرده بود، اما در این مصاحبه خود رئیس جمهور عراق هشدار می‌دهد که تهدیدهای گروه داعش در این کشور هنوز از بین نرفته. فعلا 5000 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند و به اساس موافقت با قوای عراقی در جنگ علیه داعش کمک میکنند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 بخشای بزرگ عراق اشغال کرد و خلافت اسلامی را اعلان نمود و در نهایت بخشای از سوریه را هم جز قلمرو خود ساخت. قوای آمریکا که سال 2003 به عراق حمله کرده و سال 2011 از او خارج شدند، برای جنگ علیه گروه داعش دوباره به این کشور رفتند. حکومت عراق بعد از چندین سال جنگ‌های خونین در سال 2017 پیروزی خود علیه داعش اعلان کرد. رئیس جمهور بر همسالی در مصاحبه اخیر خود گفته که قوای آمریکایی با یک هدف خاص در عراق حضور دارند که این هدف تقویه قوای عراقی در جنگ علیه داعش است و هیچ کدام هدف دیگه ندارند. با گفته سالی ماموریت قوای آمریکا واضح است و با داشتن چنین یک ماموریت فعلا هیچ مخالفت با حضور قوای آمریکا در اینجا مشاهده نمی شود.
تشکر. عباس، مخالفان حضور قوای آمریکایی در عراق عموماً کی ها هستند و دلایل اختلاف آنها چیست؟
اوید از اعضای پارلمان عراق که از سوی ایران مستقیماً حمایت میشن با این بیانات برهم ساله به وضاحت مخالفت میکنند. یک تعداد از اعضای پارلمان عراق میگن چون جنگ علیه داعش در عراق خاتمه پیدا کرده، آنها بر مسوده یک قطعنامه کار میکنند که طبق آن قوای آمریکایی از عراق خارج شوند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه دسامبر گذشته در جریان یک سفر ناگهانی به عراق با صدر اعظم این کشور ملاقات کرد. همچنان سخنان رئیس جمهور که قوای آمریکایی را در عراق حفظ میکنه تا از عراق در برابر ایران محافظت کنه، نگرانی را در بین سیاستمداران عراق دامن زد و بحثات در مورد حضور قوای آمریکا در عراق بلند شد. اما برهم ساله در مصاحبه خود گفته است که خارج از موافقتی که حکومت عراق با واشنگتن داره، هر نوع ماموریت خارجی در عراق به انتقادهای وسیع مقامات سیاسی این کشور مقابل خواهد شد. اما ساله افزوده که در آخر او یک بحث بسیار بزرگ را بین رهبرای احزاب مهم سیاسی این کشور رهبری کرد و در این مورد که با قوای آمریکایی یک همکاری وجود داشته باشد توافق عمومی مشاهده شد. نامبرده گفته که همکنون در پارلمان عراق هم کدام بحث در این مورد نیست و نه در این مورد کدام رأی‌گیری صورت گرفته.
با تشکر از شما، شنیدید که برهم ساله رئیس جمهور عراق گفته است شاهد مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست. یک و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان پس از حدود 24 ساعت جنگ و درگیری به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته مقام ها تلاش ها به هدف بیرون راندن طالبان از این ولسوالی ادامه دارد. اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
ولسوالی ارغنجخای ولایت بدخشان با دست طالبان مسلح سقوط کرده است. بر اساس گفته های مسئولان محلی بدخشان که به دنبال 24 ساعت درگیری شدید میان نیروهای مشترک دولتی و طالبان مسلح در ولسوالی ارغنجخا، سرانجام حوالی ساعت 9 بجه شب گذشته ولسوالی یاد شده به دست طالبان مسلح سقوط کرد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی به دلیل خرابی آب و هوا و جلوگیری از تلفات افراد ملکی شب گذشته از مرکز ولسوالی ارغنجخا عقب نشینی کردند، اما هنوز هم درگیری در منطقه جریان دارد.
شب گذشته نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را به دلیل از اینکه مردم محل تلفات وارد نشود ساختمان ولسوالی عقب نشینی کردند و عقب ساختمان ولسوالی به یکی از افراد مرکز سنگر
آقای نظری می افزاید که در این درگیری 4 تنی از نیروهای دولتی کشته و 4 تنی دیگرشان زخمی شده اند. موصوف بیان نمود که در این درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد گردیده، اما ارقام دقیقی آن تا هنوز روشن نیست. از سوی هم عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان دلیل سقوط ولسوالی ارغنجخا را به توجهی مسئولان محلی ولایت عنوان کرده، میگوید که ارغنجخا نقطه وصل 12 ولسوالی با شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بوده، اما با سقوط این ولسوالی راه مواصلاتی 12 ولسوالی دیگر این ولایت با مرکز بدخشان قطع می شود.
ولسوالی مکمل گرفتن با گرفتن ولسوالی اینا مشوارا را میتونن قطع کنن. 12 ولسوالی را
با این حال سقوط ولسوالی ارغنج‌خواه باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را نیز نگران ساخته است. شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد میگویند سقوط ولسوالی ارغنج‌خواه که خط دفاعی طالبان را به دره جزگون فیض‌آباد وصل نموده است تهدید جدی به مرکز بدخشان میباشد. عبدالبصیر وثیق یک تنی از باشندگان شهر فیض‌آباد در پیوند به موضوع با رادیو آزادی گفت:
استراتژیک است و این متصل به دره جوزگون است. دره جوزگون یک بدنه کلانی فیض‌آباد است. یک تهدید بسیار کلان هم بر شهر فیض‌آباد است و هم 11 ولسوالی که در مسیر امرا قرار داره، اینا بتونن از طریق سندره و کوهی که حاکمیت دارن بالای همی جاده بتونن که یک تهدید بسیار کلان به 11 ولسوالی به این جاده هم باشن.
ولسوالی ارغنج‌خواه با داشتن 35 کیلومتر فاصله با طرف شرق مرکز ولایت بدخشان موقع داشته و متصل به شهر فیض‌آباد می باشد و یکی از ولسوالی های نامن بدخشان با شمار می رفت. ولسوالی یاد شده در حالی به دست طالبان مسلح سقوط می کند که بیش از 3 سال می شود. ولسوالی های وردوج و ایمگان بدخشان نیز در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارند. از جانب دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که آنان ولسوالی ارغنج‌خواه ولایت بدخشان را به گونه کامل تصرف کردند و در ضمن ادعا دارد که به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام مسائل و موضوعات تمرکز کردند. شماری از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تلاش های صلح در افغانستان و گزارش اخیر سیگر تمرکز کردند. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که سیگر در گزارش تازهش گفته است که پس از توافق صلح حکومت افغانستان بدون کمک های مالی جهان ادامه نخواهد یافت. روزنامه نوشته است که بعد از موفقیت روند صلح افغانستان باید در محور کمک های جامعه جهانی قرار گیرد. سرمقاله نویس میگوید که سیگر یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که این کشور برای چندین سال دیگر نیز به کمک های جهان نیاز دارد تا به خود متکی گردد. روزنامه آرمان ملی نیز به گزارش سیگر پرداخته که در آن آمده است توافق صلح با طالبان بحران این کشور را حل کرده نمیتواند. این روزنامه در سرمقالهش این پرسش را مطرح کرده که آیا جنگ در افغانستان خاتمه خواهد یافت؟ سرمقاله نویس خود به این سوال پاسخ داده و گفته است که جنگ افغانستان 40 سال ادامه داشته و نمیتوان آن را در چند روز پایان داد. سرمقاله نویس سفارش کرده که در رابطه با صلح باید با احتیاط، صداقت و دلسوزی حرکت کرد. روزنامه 8 صبح با اشاره به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد اداره موقت گفته است که اگر سیاسیون افغان به یک اجماع نرسند، بازیگران منطقه‌ای چالش‌های افغانستان را بیشتر خواهند ساخت. سرمقاله نویس نوشته است که حالا فرصت مناسب به میان آمده و باید سیاسیون افغان در رابطه با صلح با طالبان به یک اجماع واقعی برسند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که برای دستیافتن به صلح دائمی در افغانستان نیاز است تا فشارها بر پاکستان افزایش یابد. سرمقاله نویس می نویسد که پاکستان در موسم سرد با استفاده از نیرنگهای همیشگیش افغانستان و امریکا را فریب داده است. سرمقاله نویس به این باور است که پاکستان در برابر حاضر ساختن طالبان به گفتگوهای صلح 6 میلیارد دلار از امریکا به دست آورده و خود را نیز از فشارها نجات داده است. و روزنامه ویسا به نقل از ملا عبدالسلام ضعیف از مقامات پیشین طالبان نوشته است که ایجاد هر گونه مانع در برابر تلاش‌های صلح با واکنش تند مردم روبرو خواهد شد. در مطلب آمده است که نشست دوم به ادامه نشست مسکو میان طالبان و سیاسیون افغان در 13 ماه اپریل برگزار می شود و نویسنده مطلب می گوید توقع می رود که نماینده های حکومت نیز در آن اشتراک کنند. روزنامه در مطلب دیگر نوشته است که امریکا می خواهد که در مدت 3 سال از افغانستان بیرون شود، اما طالبان با ایالات متحده در این باره توافق ندارد.
یک و 29 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم سواک از هلمند نوشته است که طالبان اگر صلح می‌خواهند باید آتش بس کنند. فضل کریم درویش از آریوبزازی پکتیا نوشته است که طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید آتش بس کنند، زیرا جنگ بسیار طول کشیده و صلح باید به زودی تامین شود. و محمد ابراهیم عقیار از قندهار در پیامش که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حکومت باید با سیلاب زده ها کمک های عاجل را فراهم کند. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام ها در بدخشان تایید کردند که ولسوالی ارغنج خائن ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. گفته می شود که این ولسوالی پس از دو روز جنگ شدید به دست طالبان مسلح افتاد، اما مقام های محلی می گویند به دلیل اینکه به مردم محل تلفات وارد نشود، نیروهای امنیتی ساختمان ولسوالی را ترک کرده عقب نشینی کردند. یک منبع حکومتی در ولایت زابل به شرط افشا نشدن نامش گفته است یک افسر پلیس ملی در ولسوالی شهر صفاین ولایت 9 تن از همقطارانش را به قتل رسانده. مقام ها در ولایت فاریاب می گویند در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 10 تن جان دادند. برهم سالی رئیس جمهور عراق گفته است که شاید مخالفت جدی با حضور نیروهای آمریکایی در کشورش نیست و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بستن مرز آمریکا با مکزیکو یک بار دیگر هشدار داد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه هفتگی شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې نوې کال مو له خوشحالۍ سره پیل کړی وي، او په دې هیله چې دا کال د افغانانو لپاره د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ښو فرصتونو کال وي. په همدې هیله موزه مرسلین ارسلا د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خپرونې ته هرکلی کوم. د شنبې په ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو چې له دې سره به ګڼ شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، او د معارف وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې به له 1 میلیون څخه زیات جدید شموله نجونې او هلکان هم ښوونځي ته ځي. اما با وجود این همه هنوز نیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف، در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می‌دهد. در برنامه این هفته در رابطه با موضوع با وضعیت معارف در کشور صحبت می‌کنیم و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیت و میزان مشارکت شاگردا، خصوصا شاگردای اوناس یا دخترها در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت یک بخش که بتونه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست. هنوز با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارت‌های پر مصرف و وزارت‌های کلانی است که بیشترین بودجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معارف یا سطح تعلیم و تربیت در مکاتب تمام افغانستان، چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معارف وجود داره اشاره کردین، یک مانی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر ما ذکر کردیم در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشمو مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضی شکایت از صورت میگیره، کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا متقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها به وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیت در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از اینکه معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خود یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از اینا میتونیم انکار کنیم، ولی من فکر میکنم که وزارت معارف فرصت های زیاده برش تا امروز به وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیت در مکاتب یا نظام تعلیمی حاکم بسازد، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما به کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشند، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر از سالانه ما فارغ به تیم فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان‌تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته و بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا مدرس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه، ولی متاسفانه تا جایی که من خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناس انجمن ما کار کرده، در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگراما داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم و تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره، میزان مشارکت شاگردا خصوصا دخترها بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس جریان روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه، یک عامل شمی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره، به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا ای که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردا در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین که مکتب نمیره که 3 میلیون است، عدد اکثر از اینها دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگن که اینا امکانات فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرا به مکتب برن، دخترها هم نه فرصت زمین زیر مسایق ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شون که دخترانشان به مکتب روان کنن؟
ای هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن و یا اگر اجازه میتن به شکل عمیق که فقط به خاطر گرفتن یک شهادتنامه اونها هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا برای دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن، تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادتنامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوه که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت این خودش یک عامل میشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایرا بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فرارا است، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن همی چالش ها و همی مسائل، وزارت معارف جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستند، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره، تا ای که اذهان عامه در کل روشن شود و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. من شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم اعلان هم کولای شي د دې شمیره څخه په استفاده زموږ میلمنې څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 55. د زموږ د خبرونې د اړیکې شمیره دی، کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي. اړیکه لرو او رڅوک دی او کوم څه اړیکه نیولې. بلې، سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. لاوریدونکو سره خپل پوښتنه بل پوښتنه مطرح کوو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي په ولایتونو کې، باید ښځینه معلمانې په دنده وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابره شي او امکانات شته تر څو هغه دې خپل نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تردیره د خزینه خونکو د نشټوالي لستونز سره مخ دي. مونږ څونه کولای شو دغه باور کورنۍ ته ورکړو چې دا د کله خپل جنې مکتب ته لیږي، نو دا پراتونکو کې کېدای شي کې خونکې شي، د ترڅنګ کې ډاکټرانو کې انجینرانو کېږي کې خونکې هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونو تر څو مونږ وکړو چې جنو ته خزینه استادان وګمارو، معلمان وګمارو، او د ترڅنګ هغه په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې مونږ مستقل یو.
بله، او استاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا ستونزه نن سبا موږ ورسره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي، یعنی کورنۍ چې غوی مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هلته شوون کې ډیری نارینه دي، نارینه طبقې څخه دي تر ښځینه طبقې څخه، نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زین خوندې چې حاضر دي چې لاړ شي په ولایتونو کې کار وکړي. دا هم یو لار یا چاره شته چې په شروع کې دا سه باید دوی شروع وکړي، بیا به په وړو وړو یعنی قرار قرار کورنۍ هم کولای شي چې اعتبار وکړي او په دې باندې داډه وشي چې هلته شوون کې شزینه